در نتیجه انجام تحقیقات شفاف در بالاترین رده و پاسخگو نگه داشتن مأمورانی که ممکنه مرتکب خطایی شده باشن در درجه اول اولویت هست. چیزی که این مسئله رو پیچیده تر میکنه اینه که متاسفانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی عمل کرده به شدت مخدوشی در زمینه انجام تحقیقات داشته و در ماهای اخیر هم که برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران با زنان به خصوص در زمینه مسئله حجاب خبرساز شده، نه تنها به وظیفه خودش برای تحقیق شفاف عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث نقض بیشتر حقوق افراد شده و عناوین مختلف سعی در توجیه حتی در مواردی تقدیر از مامورین خاطی داشته. برای همین برای ما جای بسیار کمی از امید رو میذاره که این تحقیقات آنچنان که باید انجام بشه، اما در هر صورت این مهمترین و فوریترین خواسته هستش و با توجه به درگذشت ایشون این تحقیقات باید به صورت کیفری انجام بشه. شواهد که موجوده، چون ادعای نیروی انتظامی متفاوت هستش با گزارش هایی که مبنی بر ضرب و شتم احتمالی خانم امینی میرسه، باید تمام شواهد به صورت علنی بررسی بشه. اما مسئله که در کنار این باید هم زمان مورد توجه قرار بگیره، اصل وجود گشت های ارشاد و برخورد های غیر انسانی هستش که با زنان صورت میگیره. اصل وجود چنین گشت هایی که برای اعمال حجاب اجباری خلاف بسیاری از اصول حقوق بشر هستش و صدمات بسیار سهمگین و جبران ناپذیری به افراد وارد شده و همزمان با درخواست تحقیقات شفاف و پاسخگو نگه داشتن و اعمال مجازات، درخواست لغو چنین روی کردی و همزمان با اون در واقع لغو قوانینی که نقض کرامت و حقوق زنان هستش هم باید مطرح بشه. حتی یک جان عزیز هم نباید از دست بره و بسیار تأسف برانگیز هستش که خانواده دختر 22 ساله خودش رو که صبح از خونه میفرسته بیرون نمیتونه مطمئن باشه که شب کنارش برمیگرده.
موارد فجایع مشابه همواره در سالهای اخیر به وقوع پیوسته. خانم سپهریفر، همینکم که صحبت میکنیم خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هست و نامه‌ای از زندان از ایشون منتشر شده که در اون اشاره کرده به تبعیض‌هایی که علیه زندانیان زن وجود داره در جمهوری اسلامی. با توجه به همه اینها چه امیدی میشه داشت به اینکه این وضعیت عوض بشه و تغییر کنه؟
صحبت از امید در چنین روزی، من متوجه هستم که بسیار سخت است. همه ما عمیقاً بهت زده و عمیقاً غمگین و عمیقاً خشمگین هستیم از چنین اتفاقی و همه این احساسات فکر میکنم که کاملا قابل درک و مشروع و طبیعی ترین واکنش ما به چنین اتفاقاتی هستش. امیدی که من فکر میکنم وجود داره برای عوض شدن چنین روندی، بلندتر شدن صدای افراد مختلف از پیشینه های مختلف علیه چنین برخوردهایی هستش. فعالین ایرانی، زنان ایرانی هزینه های بسیار زیادی برای تغییر این روند نقض حقوق و کرامت انسانیشون دادن و این راه بسیار طولانی بوده، اما من فکر میکنم که ما شاهد واکنش های خیلی بیشتری از افرادی هستیم که لزوماً نسبت به این موارد ممکنه حساس نبوده باشن. در نهایت چیزی که مشخصه، چیزی که بیش از پیش مسئولین هم بهش از آن دارن، شکست خوردن چنین سیاست اعمال پوشش اجباری بوده. چیزی که نیازه و تا الان هم آسیب های خیلی جبران ناپذیری گذاشته و نقض حقوق بوده، یعنی بسیار دیر هم شده، اراده برای تغییر چنین روندیه و فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی که در راستای چنین خواست داخلی باشه میتونه به این مسئله کمک بکنه. و در نهایت ما نیاز به یک اراده‌ای داریم که این روندی رو که جان افراد رو چنین در معرض خطر قرار میده تغییر بده و تغییر فوری و اساسی بده.
تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر در ارتباط با
مرگ دلخراش و ناگوار مهسا امینی 22 ساله، محمد زرقامی از رادیو فردا، همچنین با محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر که در تهران است گفتگو کرده است.
شاید برای تکرار هم بد نباشه یک نگاهی بکنیم به تنها قانونی که بهش استناد میشه برای برخورد با افرادی که از اونها به عنوان بدحجاب نام برده میشه، قانونی که در اون اصلا از بدحجابی صحبت نشده و مصداق بیحجابیه، یا اینکه کسی وانمود کنه که میخواد کاری رو انجام بده که عملیه که منجر میشه مثلا به بیحجابی. و مصوب سال 75 هست، منظورم همون ماده 638 قانون مجازات اسلامیه. تا چه اندازه این قانون واقعا میتونه جامعیت پیدا کنه وقتی که حتی در قانون اساسی هم ما ردپایی از مسئله حجاب رو نمیبینیم؟
در مورد حجاب که فرمودید، اولا مربوط به اسلام نیست، اینو با صراحت خدمتتون بگم، و مربوط به از کلیسا آمده داخل فقه، یعنی زن را پشت پرده نگه داشتن، ناآگاه نگاه داشتن. اما در ماده 638 که شما استناد فرمودید، در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، این به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه، جزو حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه‌ای آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع، میدانید این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی عرض کنم خدمتون راه پیماییست، آزادی بیان، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغل، آزادی داشتن کار. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند، این مصوبه فاقد مشروعیت قانونیست. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه، مرتکب قتل شده، نمیشود حتی تو بهش گفت. و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا جرم، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم، از ستار بهشتی زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی میآید میگوید که میخواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان میده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارند. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات است.
بله آقای سیف، اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه. وقتی که یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
از منظر قانون اساسی، این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مسببه کاملا بی‌ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، چون ادعایی که مقام‌های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی شدن تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین دادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل این چنین که میفرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط رو اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرم تو دادگاه، نرم تو دادسرا و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی خانواده خانم امینی قرار داره؟ و از طرف این که این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به این که میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیش که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند. اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری، چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد این چنینی، از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
چه باید کرد آقای سیف‌زاده؟ اگر خیلی کوتاه و خلاصه نتیجه گیری کنید که الان چه راهی پیش روی جامعه هست، پیش روی زنان هست، با توجه به وضعیتی که ما شاهدش هستیم و دوز خشونتی که ای بالاتر میره؟
از جمله حق مردم این است که در مراجع غیرقانونی و در قوه قضاییه که مستقل نیست حضور پیدا نکنند. مثلا خانم نرگس محمدی دیروز بیانیه‌اش رو دیدید، میگه که پرونده دیگری برای ساختن، میگه من به این دادگاه نمیرم. باید به این آگاهی برسیم که تحت این شرایط آبی از این قضایا گرم نخواهد شد و مردم مقاومت در مورد این مسئله بکنن. همین بازتاب شدیدی که داشته و همه رو نگران کرده و حتی حکومت اظهار نگرانی به اینها میکنه، تمام دلالت بر این هست که یک فاجعه عظیم و تاثیرگذار اتفاق افتاده.
محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بود در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. پیام‌های شما را می‌شنویم.
اینا می‌دونن که بالاخره دیر یا زود باید برن و برای همین بچه‌هاشون می‌فرستن که اونجا یه ریشه‌ای بدونن و که وقتی از ایران رفتن راحت بتونن اونجا، به جای اینکه تو ایران زندگی کنن، اونجا یه زندگی راحتی داشته باشن. این تنها علتشه و فکر کنم هر کس هم جای اینا باشه همچی کار میکنه. اما اینا میدونن که بالاخره امسال، سال دیگه، چند سال دیگه بالاخره میرن.
تو خبرها شنیدم که آقای کوثری گفتن بچهای مسئولین که میرن تو خارج برای پیشرفت کشوره. آقای کوثری، بچهای مسئولین تمام خزانه ایران رو خالی میکنن میبرن کشور خارج. اونا یه واسطه هستن که پول پدراشون رو ببرن اونجا توی بانکا نگه دارن. نه برای تحصیل نمیرن، نه عزیز، برای تحصیل نمیرن که برگردن. اگه برای تحصیل بودن بر میگردن. هیچ کدومشون بر نگشتن، همشون با پول مسئولین دارن اونجا، با پول ملت ایران دارن تو خارج، تو آمریکا مخصوصا که مرگ بر آمریکا میگین، تو آمریکا دارن حال حول میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش میگه که اونایی که میگن فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود داره اشتباه میکنن. فساد به صورت سیستمیک نیست و فقط یه عده فاسد هستن. من میخوام بهشون بگم اون عده‌ای که فاسد هستن اینقدر در دستگاه جمهوری اسلامی قدرت دارن که میتونن ارقام نجومی این چنینی رو اختلاس کنن بدون اینکه آب از آب جمع بخوره. احتیاج نیستش که معلومه مشخصه که همه مردم فاسد نیستن، بدنه جامعه که فاسد نیست، چند درصد محدودی که به زور و قلدری بر حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم ایران شدن اونا فاسد هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ با خانواده‌ها و بستگان محکوم به اعدام در ایران اعلام همبستگی کرده است. تشکل بین المللی نامبرده علیه اعدام از سازمان ملل متحد خواسته است برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر گام‌های قطعی بردارد. دکتر محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیو فردا می‌گوید:
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ شامل 160 نهاد مختلف از 5 قاره جهان میشه، در واقع بزرگترین ائتلاف علیه اعدام هست و دیروز در طی بیانیه‌ای هم همبستگی خودشون رو با خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام که این روزها اعتراض کردند اعلام کردند و همچنین از تمام جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل خواستند که اقدام فوری کنند برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر در ایران. این ائتلاف همچنین اشاره کرده به آمار بسیار بالای اعدام‌ها و ابراز نگرانی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هم عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، از عضویت سازمانی که شما مدیر و سخنگوش هستین بگین در این تشکل بین المللی.
سازمان حقوق بشر ایران در واقع الان حدود 13 سال هست که عضو این ائتلاف هست و 11 سال هم عضو شورای راهبردی این ائتلاف است. این ائتلاف هر 2 سال یک بار یک انتخابات دارند و 20 نهاد مختلف رو انتخاب میکنند در شورای راهبردی که ما در این 11 سال گذشته همیشه انتخاب شدیم و نهادهای حقوق بشری ایرانی دیگه هم فکر کنم 3 یا 4 نهاد دیگه هم عضو این ائتلاف هستند و خب این در واقع ائتلافیه که به مسئله اعدام در سراسر جهان میپردازه و مخالفت میکنه با اعدام در هر کجا که باشه و بیانیه میده و من فکر میکنم که این پیام مهمی است به خانواده‌هایی که در داخل ایران هستند که صدای شما رو شنیدیم و سعی می‌کنیم صدای شما رو به همه جهان برسونیم.
در سال‌های گذشته گزارش‌هایی که بود حاکی بود که بیشتر دول در عرصه بین‌المللی مجازات مرگ رو یا لغو کردن از قوانین کیفریشون یا اینکه به حال تعلیق در آوردن. الان آخرین آمار، آخرین وضعیت در ارتباط با مجازات مرگ در عرصه بین المللی چگونه است آقای دکتر امیری مقدم؟
میشه گفت که در 10 سال گذشته احکام اعدام فقط در حدود 20 کشور مختلف هست که اجرا شده و علاوه بر چین بیشتر کشورهای ایران و کشورهای مجاور ایران هستند که بالاترین آمار رو داشتند. از سال گذشته تا کنون در واقع به طور خاص 2 کشور آمار اعدامشون بالا رفته، از جمله ایران و عربستان سعودی که بزرگترین در واقع افزایش در ایران دیده میشه. جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال میلادی تا کنون بیش از 413 نفر رو اعدام کرده. اگه مقایسه کنیم با سال قبل با وجود آمار بالا کل سال 333 نفر رو اعدام کرده بود، یعنی که هنوز 3 ماه تا پایان سال مونده و ما حدود 100 اعدام بیشتر از سال گذشته داریم. این شتابی که در اجرای احکام اعدام ها در ایران دیده میشه در هیچ جای جهان حداقل تا این ماه دیده نشده.
الان حرکتی که خانواده های محکومان به مجازات مرگ، زندانیان محکوم به اعدام، خانواده هاشون داشتن که بیش از یک هفته است ادامه داشته، روز چهارشنبه هم تجمع داشتن، این چه اثری میتونه داشته باشه، چه وزنی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه باهاشون برخوردم شده بود و عده‌شون بازداشت شدن؟
ببینید این خانواده دقیقا با وجود این که چند روز پیش برخورد خشونت‌آمیز باشون شد و دستگیر شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، همچنان این اعتراض رو ادامه میدن و من فکر میکنم که اینکه این اعتراض رو ادامه بدن خیلی مهم هست، چون که وقتی که جامعه جهانی، کشورهای مختلف، رسانه ها این اعتراضات رو پوشش میدن، اون موقع است که هزینه سیاسی اعدام ها برای جمهوری اسلامی بالا میره. تجربه گذشتم نشون داده که این فقط هزینه بالای سیاسی است که جمهوری اسلامی رو میتونه مجبور به عقب نشینی کنه. این هزینه هم با اعتراض این خانواده ها، با توجهی که این اعتراضات میگیرن و همکنون با رسیدن صداشون به جامعه جهانی بالا میره. من فکر میکنم که 100% تاثیر داره. امیدوارم که مردم عادی، جامعه مدنی داخل کشور از این اعتراض مسالمت آمیز حمایت کنند، چون که جمهوری اسلامی در واقع این زندانیان رو اعدام میکنه نه برای این که با جرم مبارزه کنه، بلکه برای ارعاب جامعه، و این زندانیان کم هزینه ترین قربانیان ماشین اعدام حکومت هستند، چون که جزو طبقات حاشیه‌ای جامعه هستند، کسی براشون معمولا کمپین نمیکنه، ازشون اطلاعات کم وجود داره. این خانواده با بیرون اومدن هم نهادهای حقوق بشری رو، هم جامعه جهانی رو وادار میکنند که توجه کنند به این زندانیان، و من فکر میکنم که تنها راه نجات اینها هم همین اعتراضات و بالا بردن هزینه است.
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران بود در نروژ. گزارش همچنان از ابراز نظر در مورد سیر مذاکرات احیای معامله هسته‌ای حکایت دارند. نوشین سید حسینی:
در حالی که مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست قرار گرفته، جامعه بین‌المللی و طرف‌های غربی از جمله آمریکا همچنان تلاش می‌کنند بر احیای توافق هسته‌ای تمرکز کنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی خبری با وجود ابراز نارضایتی از پاسخ ایران به پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ادامه تلاش واشنگتن برای دستیابی به توافق در مذاکرات احیای برجام خبر داد. نت پرایس گفت تا زمانی که آمریکا احیای برجام را تأمین کننده منافع و ضامن امنیت ملی خود بداند، به تلاش برای تحقق آن ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز چهارشنبه ترجیح داد به جای توسل به اهرام قطعنامه علیه ایران، صرفاً به بیانیه‌ای در این باره بسنده کند. حدود 2/3 اعضای شورای حکام با ابراز نگرانی عمیق درباره عدم پاسخگویی ایران به پرونده پادمانیش خواستار همکاری فوری تهران شدند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، معتقد است شورای حکام قصد ندارد با صدور قطعنامه در روند مذاکرات احیای برجام خلل ایجاد کند.
شورای حکام 3 ماه قبل در جلسه فصلی خودش یک قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. واکنش جمهوری اسلامی این بود که آمد چند دوربین دیگر رو، بالای 20 دوربین دیگر رو هم از دسترس آژانس خارج کرد، یعنی تلافی جویی کرد. به نظر میاد که الان کشورهایی که قدرتمندند در شورای حکام، طرفهای مذاکره جمهوری اسلامی، اونها سعی کردند که قطعنامه دیگری رو صادر نکنند تا مبادا جمهوری اسلامی رو بیش از این تحریک کنند و روند احیای برجام رو با دشواری بیشتری روبرو بکنند. برای همین به یک بیانیه بیشتر بسنده کردن. شورای حکام یک نهادی است، 35 تا عضو داره، یعنی 35 تا کشور عضو بشن. کشورهای کوچکتر معمولا این ریسکو نمیکنن که یک قطعنامه رو درافت کنن یا پیشنویس کنن، معمولا منتظر میشن که کشورهای قدرتمندتر این کار رو انجام بدن، مخصوصا اگر خودشون مستقیم درگیر نباشن. بنابر این کشورهای قدرتمندتر، یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا، هم که تمایلی نداشتن احتمالاً به اینکه قطعنامه جدی صادر بشه، سعی کردن با بیانیه سرتاشو هم بیارن. اما احتمالاً این روند در جلسه بعدی فصلی شورای حکام تفاوت خواهد کرد. 3 ماه بعد اگر هنوز هم تا اون موقع به سوالهای آژانس جواب داده نشه، من فکر می‌کنم که دیگه اون موقع قطعنامه جدی در شورای حکام و ارجاعش به شورای امنیت احتمالش بیشتر خواهد شد.
اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان پیشرفت مذاکرات احیای برجام را در گروی حل پرونده پادمانی ایران می‌دانند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، روز پنجشنبه گفت اگر راه حلی پایدار برای مسائل پادمانی وجود داشته باشد، قطعا امکان توافق هم وجود دارد. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار معتقد است این خواسته ایران باعث به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات احیای برجام شده است.
سوال هایی که آژانس داره از جمهوری اسلامی ذیل NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به این سوال‌ها باید جواب بده. یعنی باید جواب بده که اورانیوم هایی که دست کم در 3 مکان در ایران پیدا شدند، اینها از کجا آمدن، الان کجا هستند. ولی خب جمهوری اسلامی نمیخواد به این سوال‌ها جواب بده. تا اینجا روشن بوده که سعی می‌کنه از زیرش در بره و انتظار داره که سرنوشت برجام رو گره بزنه به همچین مسئله. یعنی داره فشارش رو میاره تا شورای حکام بدون اینکه جواب درستی از سوال‌ها بگیره، پرونده پادمانی رو ببنده. از اونجایی که تا این لحظه دست کم چه مدیر کل آژانس یعنی آقای گروسی، چه شورای حکام هیچ تمایلی نشون ندادن که بدون دریافت جواب پرونده رو ببندن، بنابراین مذاکرات برجام هم به طریق اولا در یک بن‌بست گیر کرده. جمهوری اسلامی انتظار دیگه‌ای هم داره، یعنی محاسبات دیگه‌ای داره. فکر می‌کنه که بعد از حمله روسیه به اوکراین، اروپا در یک زمستان سرد آنچنان که اینها میگویند فرو میره و بنابراین هر ماه که میگذره از نظر جمهوری اسلامی اروپایی ها نیازشون به انرژی، به نفت و گاز ایران بیشتر میشه و برای همین میان و شروط جمهوری اسلامی رو قبول میکنن. این محاسبه به نظر من اشتباه هست، به خاطر اینکه درسته که اروپا نیاز داره به منابع انرژی، اما این باعث نخواهد شد که مسئله مهمی رو که امنیت خود اروپا رو هم تهدید میکنه و امنیت جهان رو تهدید میکنه، مانند مسئله هسته ی جمهوری اسلامی رو نادیده بگیره.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به تازگی از به بن‌بست رسیدن گفتگوهای احیای برجام خبر داد. هرچند جمهوری اسلامی این نتیجه گیری را رد کرده و میگوید آماده است برای بستن پرونده‌اش با آژانس همکاری کند.
اینجا رادیو فرداست.
آزادکاران هم دست کم تا اینجا دستشون از طلای جهانی کوتاه مانده. فریبرز غریب، اخبار ورزشی.
در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در صربستان، جمعه شب کشتی ایران ایرانی در فینال اوزان 86 و 79 کیلوگرم برابر حریفان آمریکایی مغلوب شدند و از رسیدن به نشان طلا باز ماندند. حسن یزدانی در 86 کیلو با نتیجه سنگین 7-1 به دیوید تیلور باخت و محمد نخودی در 79 کیلو هم مقابل جردن باروز 4-2 مغلوب شد. روز جمعه همچنین کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفان خود به فینال رسید و شنبه باید با جیدن کاکس آمریکایی مسابقه بدهد. اما یونس امامی در 74 کیلو در نیمه نهایی به کایل داک از آمریکا باخت و به فینال نرسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب اسامی 27 بازیکن را برای اعزام به اردوی اتریش اعلام کرد. بر این اساس ملی پوشان عصر شنبه آخرین تمرین خود را در مرکز ملی فوتبال برگزار می کنند و روز یک شنبه 27 شهریور راهی شهر وین خواهند شد. همچنین از اتریش خبر آمده هر دو بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر اورگوئه اول مهر و سنگال 5 مهر به دلایل مسائل امنیتی به گفته فدراسیون فوتبال اتریش بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. ماجرای استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا همان VAR در فوتبال باشگاهی ایران همچنان در پیچ و خم تایید سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله حراست وزارت ورزش است. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی در مورد آخرین تحول در این ارتباط گفته:
این نامه زدیم به سازمان ورزش و نیروهای نظارتی که آقا ما می‌خوایم با این چند تا شرکتی که لایسنس فیفا داره به قرارداد برسیم، کدومش مورد تایید صدا سیمای ماست، کدومش مورد بحث تایید نظامه. در نهایت نامه از حراست وزارت ورزش به دست ما رسید که همون شرکت بلژیکی و EBS گفتن که شما می‌تونید با این کار کنید. تو همین قرارداد با توجه به مشکلات مالی که ما با توجه به تحریم‌ها داریم، بحث مشکلات پررنگ شاد تو قرارداد باشه، مثلا نشه پول جابجا کرد.
تیم فوتبال جوانان ایران روز جمعه در دومین بازی در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان تیم برونه‌ای را با 8-0 شکست داد. جوانان فوتبالیست ایران که در بازی اول تیم میزبان را با 1-0 شکست داده بودند، روز یکشنبه آخرین دیدار این مرحله را برابر تیم امارات برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز گذشته در دیدار فینال تورنمنت شش جانبه تایلند برابر مراکش به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-4 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این گزارش نیویورک تایمز که رهبر جمهوری اسلامی تحت عمل جراحی قرار گرفته و تحت مراقبت هست، به ثانیه‌های پایانی می‌رسیم و برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.